سازنده و معنادار خود با هدف تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای هستیم.
در مقابل تهران هر گونه دیدار مستقیم با آمریکا در این سفر را رد کرده است.
این سفر صرفاً در چارچوب رایزنی با مقامات پاکستانی انجام می شود و پیام‌ها در صورت لزوم از طریق طرف پاکستانی منتقل خواهد شد.
بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک انجام این سفر برای ملاقات و مذاکره با طرف آمریکایی صورت نگرفته و باید منتظر نتایج گفتگوها با مقامات پاکستانی بمانیم. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
حالا خبر و گزارش می‌بینیم از کشورمون. ثبت نام در پویش جان فدا برای دفاع از وطن به بیش از 3,630,000 نفر رسید. علاقمندان به شرکت در پویش دفاع از میهن اسلامی می‌توانند به نشانی janfada.ir مراجعه کنند. پیام ملت ایران به جهانیان این است که در میدان عمل یک دل و یک زبان هستند. گزارش مربوط به این خبر هم اکنون به دست ما رسید که تقدیم حضورتون بشه.
با تمام قوا آماده باشید و با تمام
مردی پشت سیم‌های رادیو فریاد مقاومت سر میده.
آماده یک دفاع انقلابی و شرافتمندانه از شهر آبادان باشید.
منشأ صدا به قبل برمیگرده.
الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
اون میدونه بازنده های جنگ اغلب کسایی هن که نجنگیده شکست خوردن.
اینجا آبادان است و آبادان میمانند.
آبادان امروز نامی مستعار برای همه ایران است. اینجا ایران است و ایران میماند.
هنوز سرداران سر سردار قادسیه را بر سر دار قادسیه بیاویزید.
شلیک ترس، الغای شکست، قوی ترین سلاح اون طرف خاک ریز است.
جهات اخرى صوب مهران سومار و گیلان
و ترس با کلام شلیک میشه.
رادیو مثلا رادیوی عراق میگفت مثلا برخلاف اتفاقات دقیق درستی که توی ایران توی جبهه ها پیش می اومد برخلاف اون دروغ پخش میکردن.
پژواک صدای ملت از حنجره محبوس در یک جعبه کوچک شنیده میشد.
بغض و کینه انقلابیتان را در سینه ها نگاه دارید. با غضب و خشم بر دشمنانتون بنگرید و بدانید که پیروزی از آن شماست.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید.
ملت بزرگ ایران توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، اونایی که دارید صدای منو میشنوید،
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خون شهر شهر خون
مادامی که صدایی هنوز نفس برای فریاد مبارزه داره، پرچم رو زمین نمیفته.
در لحظه های تجاوز صهیونیستی به سازمان صدا و سیما هستیم. شهادتمان مبارک با
اولین چیزی که گو الله الله را
همه دنیا برسونم اینه که بینندگان و شنوندگان عزیز، آمریکا برای همیشه گورشو از غرب آسیا گم کرد و رفت.
جبهه حق بر قدرت پیروز شد.
بینندگان و شنوندگان عزیز، ما در این میادین استوار پا بر جا می ایستیم.
حضور مردم همه ترفندها رو نقش بر آب کرد.
شنوندگان محترم رادیو ایران، فرزندان شما کف خیابون پشت جمهوری اسلامی هست.
کوچه و خیابون، شهر و میدون، هر مشت گره کرده اعلامیه است. اعلامیه‌ای برای گفتن این حرف که ما زنده ایم به امید. مردم، خدا مراقب ماست.
حماسه جاودان خونین شهر را همین مردان آفریدند. فاتحان جزیره فاو همین مردان بودند و مهر مالکیت بلا منازع مهران را همینان با خون خیش رقم زدند.
ترس از مردم دنیا گرفتیم.
قسم به اون مشت گره کرده ما هیچ وقت نمیذاریم که این پرچم زمین بمونه.
ما با شعار دادنمون، نیروهای نظامیمون، با کار نظامیشون، مسئولون هم با کار دیپلماسی، گردنشون رو میشکنیم.
میدان رو خالی نکردن همینو باعث میشه که دشمن بدنش بلرزه.
کسی در طلوع ظفر تردید نداره، مسئله فقط انتظاره.
و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
این صدای انقلاب اسلامی
مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب صحبت‌های مردممون رو در خصوص تحولات منطقه به اتفاق دیدیم و شنیدیم، اما خبری بشنوید از اشتیاق آمریکایی‌ها برای مذاکره. بار دیگر در جریان سفر وزیر امور خارجه به پاکستان آشکار شد. در مقابل ایران عجله‌ای برای مذاکره ندارد.
برای سومین بار است که وزیر امور خارجه در دو هفته اخیر با مقامات ارشد پاکستانی دیدار می کند. تور منطقه‌ای وزیر امور خارجه و هیئت همراه از اسلام آباد آغاز می شود. همزمان با دیدار آقای عراقچی با همتای پاکستانی، رسانه‌های آمریکایی مثل CNN به نقل از کاخ سفید مدعی شدند. ویتکاف و کوشنر برای گفتگو با هیئت ایرانی به اسلام آباد می روند. حتی اگر هیئت مذاکره کننده امریکایی به اسلام آباد هم برسد، هیئت ایرانی بنایی برای گفتگو با امریکا ندارد. این را آقای بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید.
دیدارها در اسلام آباد در رابطه با تلاش‌های میانجیگرانه طرف پاکستانی برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه تحمیلی آمریکا به رژیم صهیونیستی است. هیچ دیداری بین ایران و آمریکا برنامه ریزی نشده و صرفاً نظرات و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران به طرف پاکستانی منعکس می‌شود.
مقامات امریکایی اما به اینجا هم متوقف نشدند و پا را فراتر گذاشتند. رئیس جمهور امریکا مدعی شده ایران قصد دارد پیشنهادی را با هدف برآورده کردن خواسته های امریکا ارائه دهد، زیرا انتظار می رود مذاکرات صلح در پاکستان از سر گرفته شود. نشریه هافپست منظور ترامپ را شرح داده و نوشته هر گونه توافقی باید شامل کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم و اجازه تردد از تنگه هرمز باشد. کاخ سفید هر چقدر هم بر مواضع قبلیش اصرار داشته باشد، در شروط ایران برای توافق تغییری حاصل نمی شود. ترامپ انگار توصیه نماینده پیشین رئیس جمهور امریکا در امور ایران را جدی نگرفته. رابرت مالی پس از پایان گفتگوهای اسلام آباد به ترامپ هشدار داده بود
اگر هدف از انجام این مذاکرات تکرار مطالبه برچیدن غنی‌سازی بود که ایران پیش از این آن را رد کرده بود، و باید گفت از 21 ساعت مذاکره 20 ساعت آن هدر دادن زمان بوده است.
و یا رابرت پیپ استاد دانشگاه شیکاگو که تاکید کرده
آمریکا از ایران خواسته تمام اورانیوم غنی شده اش را تحویل دهد. این همان خواسته ای آمریکا قبل از جنگ است، اما چرا ایرانی که حالا دست برتر را دارد باید این را بپذیرد؟
دست برتری که مقامات و تحلیلگران غربی به آن اعتراف می‌کنند، میوه شیرین تجاوز تلخ امریکا به ایران است و خود رئیس جمهور امریکا هم به آن اذعان کرد وقتی در فضای مجازی شروط دهگانه ایران را به عنوان سنگ بنای مذاکرات اسلام آباد پذیرفت. درست چند ساعت پس از آنکه کشورمان را تهدید به نابودی تمام زیرساخت‌ها کرد و ایران را به عصر حجر حواله داد. حالا امریکا که قافیه را در جنگ باخته به مذاکرات مشتاق است و تلاش می‌کند با فضاسازی رسانه‌ای ایران را به میز مذاکره بکشاند، اما در مقابل ایران عجله‌ای برای مذاکره ندارد تا وقتی که میز مذاکره مختصات مورد توافق را پیدا کند. در ایران ما با گذشت بیش از دو هفته از آتش بس موقت چارچوب‌ها هیچ تغییری نکرده. جمهوری اسلامی ایران نمیپذیرد که توافق پایان جنگ از مسیر موضوع هسته‌ای بگذرد و نه دیگر حاضر است وضع تردد در تنگه هرمز را به دلیل سوء استفاده های امریکا به پیش از آغاز تجاوز بازگرداند. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
خب به خبری که همکنون به دستمون رسید توجه بفرمایید. قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا به آمریکا در خصوص ادامه محاصره، راهزنی و دزدی دریایی در منطقه هشدار داد. در بیانیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا آمده است: چنانچه ارتش متجاوز آمریکا به محاصره، راهزنی و دزدی دریایی در منطقه ادامه دهد، مطمئن باشد که با عکس العمل نیروهای مسلح مقتدر ایران مواجه خواهند شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرده است آمریکا بداند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از اقتدار و آمادگی بیش از گذشته برای دفاع از حاکمیت، سرزمین و منافع ملی برخوردار هستند که ارتش آن کشور بخشی از این اقتدار و توان تهاجمی را در جنگ تحمیلی سوم تجربه نموده است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا افزوده است: ما آماده و مصمم هستیم ضمن رصد رفتار و تردد دشمنان در منطقه و استمرار مدیریت و کنترل تنگه راهبردی هرمز، در صورت تجاوز مجدد دشمنان آمریکای صهیونیستی خسارات شدیدتری بر آنان وارد نماییم. ادامه خبرها. روزنامه گاردین نوشت نبود یک ایده و راهبرد پایدار در کاخ سفید درباره جنگ با ایران متحدان آمریکا را نیز نگران کرده است. به نوشته این روزنامه انگلیسی، متحدان اروپایی میگویند واشنگتن ایده‌ای برای مدیریت بحران ندارد.
ترامپ به شدت تحت فشار زمان است. با وجود گرفتاری ترامپ در تنگنای زمانبندی های مختلف، اما خود او این واقعیت رو منکر می شود.
میگن ترامپ تحت فشار زمانیه، اما اینطور نیست. من گفته بودم که 4 تا 6 هفته طول می کشه، اما الان نمی خوام براش جدول زمانی تعیین کنم.
جنگ تجاوزکارانه آمریکا بر ضد ایران آنقدر طول کشیده که مهلت 60 روزه ترامپ برای ادامه جنگ بدون مجوز کنگره به زودی تمام می شود. ضمن اینکه فقط 6 ماه تا انتخابات کنگره آمریکا زمان مانده و ادامه ناکامی های ترامپ در برابر ایران، نام او را در تاریخ به عنوان عامل شکست جمهوری خواهان در این انتخابات ثبت خواهد کرد.
این موقعیتیه که ترامپ هم خودش و هم آمریکا رو در اون گرفتار کرده. البته فکر نمی‌کنم که در کنگره اراده سیاسی برای متوقف کردن ترامپ وجود داشته باشه. ما گیر افتادیم و طبقات تلخ این گیر افتادن رو هم بعداً خواهیم دید. ترامپ تصور می‌کنه که با زور می‌تونه ایران رو در چارچوبی محدود کنه، اما ایران اصلاً اینگونه نیست.
پایان این مهلت قانونی 60 روزه در 11 اردیبهشت در شرایطی فرا می‌رسد که تاکنون در کنگره آمریکا 5 رأی گیری برای سلب اختیارات جنگی ترامپ شکست خورده.
نباید این درجه از بیکفایتی فاحش و غیر قابل قبول را که در این جنگ دیدیم عادی تلقی کنیم. البته وقتی یک مجری برنامه‌های گفتگو محور تلویزیون و چند بساز و بفروش املاک مسئولیت یک جنگ بزرگ در خاورمیانه رو در دست می‌گیرن، بهتر از این نمیشه. ما داریم به مضحکه و اسباب خنده جهان تبدیل میشیم. برابر این وقت اون رسیده که هرچه زودتر جلوی ادامه این جنگ افتضاح رو بگیریم.
در چنین وضعیتی در آمریکا نگرانی‌ها از ناتوانی ارتش این کشور در برابر قدرت نظامی ایران رو به افزایش است، موضوعی که پایگاه خبری تلویزیون CBS آمریکا از آن پرده برداشت.
منابع ما میگویند که نیروهای مسلح ایران از آن چه دولت ترامپ تصور میکرد توانمندترند. به گفته چندین مقام آمریکایی که از اطلاعات مربوط به این موضوع آگاه هستند، جمهوری اسلامی ایران قابلیت‌های نظامی بیشتری نسبت به آنچه کاخ سفید یا پنتاگون علناً تصور کرده‌اند در اختیار دارد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتقاد از رویکرد غلط ترامپ برای ادامه محاصره دریایی ایران نوشت: ترامپ باید بفهمد که ایران با کوبا و ونزوئلا تفاوت‌های بسیاری دارد و می‌تواند با کنترل تنگه هرمز جریان انرژی و اقتصاد جهانی را مختل کند و بر نتایج انتخابات امسال کنگره آمریکا هم تأثیر بگذارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تجدید میثاق کارگران با رهبر شهید به مناسبت هفته کارگران، هفته‌ای که از امروز با شعار برخیز و بکوش ایران هنگام کار است آغاز شد.
یک سلام ویژه در یک دیدار خاص. در دیداری که جان فدای ایران، کارگران را حامی نظام می‌دانستند.
دشمن از اول انقلاب تا امروز بر روی همه نقاطی که ممکنه کشور رو به هرج و مرج بکشد تکیه کرده. کارگران کشور در مواجهه با دشمن توی دهن دشمن زدن، دشمن رو مایوس کردن. جامعه کارگری جزء وفادارترین جوامع به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بوده و هست.
وفاداری در روزهای سخت فرقی نمی کند، ایام 8 سال دفاع مقدس باشد یا جنگ 12 روزه یا رمضان، کارگران پای کار ایستادند.
تا آخرین نفس به همت تمامی کارگران و مهندسان این سرزمین در جبهه اقتصادی و صنعتی کشور ایستاده ایم.
پشت ولایت فقیه همواره سنگر بشقوی ما میشه و همیشه فعالیت میز ادامه بدهد.
مجبر آمریکا،
مجبر آمریکا،
مجبر اسرائیل،
مجبر اسرائیل.
در شرایطی که دشمنان ایران دل به توقف چرخهای تولید و توسعه کشور بسته بودند، دستهای پینه بسته کارگران بذر امید را می‌کاشت.
تولید با ما، دفاع از شما. زیر شدیدترین حملات هم خط تولید رو رها نکردیم و هیچ وقت هم رها نخواهیم کرد.
ایام جنگم کار رو زمین نخوابید، ما کار خودمون ادامه میدادیم
تا فلز و آتش در خدمت ساختن بماند یا مزارع امید را در دل خود بپروراند.
در وضعیت جنگی هستیم ولی محل کار خودمون رو ترک نکردیم.
خلاصه کارگران برای ایران پای کارند.
هیچ موقع نمیذاریم صنعت ما بخوابه. همه بچه ها شبانه روز دارن تلاش میکنن برای ایران،
نه از سر اجبار یا عادت، از سر عشق به وطن.
ما موقع جنگ هم اینجا بودیم، داشتیم کار میکردیم، صدا میومد، لرزش میومد، داشتیم کار میکردیم برای آبادانی کشور. باید جنگی
همیشه هستیم در هر شرایط.
جنگ باشه ما پای کشورمون وایستادیم.
ایران خاکت هنوز بوی شرف داره.
و حالا که گوشه گوشه یک کشور صدای کار و تولید به گوش میرسد، قرار از کارگرانش به یاد رهبر شهید به خیابانی بیایند که همه سال می آمدند. خیابان کشور دوست. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
کودکان میناب مظلومند، پسرانش مظلومتر. قصه این روزهای پسران میناب نه تنها در ایران بلکه در دنیا سر و صدا به پا کرده است.
از این سرور تا این سوگ یک جنایت جنگی آمریکایی صهیونی فاصله است. جنایتی که منشأ آخرین های زیادی شد.
وای خدا. یون بچه‌ن، همشو بچه‌ن. شو همشو بچه‌ن. شو همشو بچه‌ن.
آخرین تماس تلفنی پسر با مادر.
وقتی رسیدم اینجا هیچی نبود، مدرسه کلا تخریب شده اومده بود پایین، هیچی. هرچی اومدم داشتم صدا کردم ریحان، مهدی، هیچی نبود.
آخرین دیدار خواهر و برادر.
ریحان مامانی اصلا بهش گفتیم مامتا میخوای چیکار بشی؟ من یا پاسدار میشم یا خلبان.
آخرین دلشوره پدر برای پسر.
آوارا داشتم راه میرفتم، داشتم دنبال میگشتم که کلاس علی کجاست.
این قسمت که ساختمون کامل ریخته بود کلاس علی، کلاس اول ابتدایی اینجا بود. رفتم رو آواره و ایستاده بودم، گفتم علی بابا کجایی؟ علی پسرم کجایی؟ اون شب هر چی گشتم پیداشو نکرد.
حالا بازماندگان موندند و حسرت هاشون
از خون جوانانی که در راه دفاع مقدس شهید شدند ما به ثمر نشستیم و اولادانی پروراندیم و کودکان بی گناهی که با خون آنان تا ظهور مهدی لاله می روید.
کودکان میناب مظلومند، پسرانش مظلومتر.
اینجا باید سفید بذاریم.
حسین، طه، محمد، علی و نامهایی که هر کدام عزیز خانوادهی بودند و از 9 اسفند فرزند یک ایران شدند. میکائیل و آخرین تصویرش، دستی که تا لحظه آخر جامدادیش رو رها نکرد و تنها یادگار صاحبش شد، و کودکی که فقط یک پولیور و یک لنگ کفش از اون باقی مونده، ماکان عزیز ایران. اینها تنها نمونه هایی از مظلومیت پسران شجره طیبه مینابه. به قول غسان کنفانی، کاش بچه ها نمی مردند، کاش برای مدتی کوتاه به آسمان می رفتند و آنگاه که جنگ تمام شد سلامت به خانه برمی گشتند و وقتی پدر و مادرشان می پرسیدند کجا رفته بودید، می گفتند رفته بودیم با ابرها بازی کنیم. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور، گزارش هاکی است بارش ها آسمان حدود 50% استانهای کشور را فرا خواهند گرفت. به گزارش سازمان هواشناسی بارندگی ها امروز در استانهای کرمانشاه، ایلام، خوزستان، فارس، کرمان، یزد و خراسان جنوبی روی خواهد داد. همچنین در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، مناطقی از گیلان، مازندران و گلستان، ابرناکی همراه با وزش باد پیش بینی شده و بارش ها پراکنده خواهد بود. فردا یک شنبه هم برای استان خراسان شمالی، برخی مناطق خراسان رضوی و شرق سواحل دریای خزر بارندگی پیش بینی شده است. بارش‌های بهاری و افزایش منابع آبی چهره دشت‌ها و مزارع شهرستان مهاباد را دگرگون کرده و امید به سالی پربار و رونق فعالیت‌های کشاورزی و دامداری را در دل روستاییان زنده کرده است.
سال گذشته همین موقع و کانال‌هایی که خشک و بی‌آب بودند.
پارسال این کانال اصلا خشک بود. آب نداشت. هیچی. یه دوره آب ریختن اونم کم بود. دیگه آب نداشت.
پارسال که بی‌آبی بود. اصلا رودخانه ها نبود. چشمه ها خشک شده بود. سرای آب خشک شده بود. سد مهابات که خودتون می‌دونید. اصلا آب نداشت.
امسال به لطف بارندگی ها همین کانال‌ها پر آب و مزارع هم سرسبز هستند.
یه ماه الان آب رودخانه داره میاد. سرای پر شده. بارون زیاده، برف زیاده، شکر خدا خیلی خوبه.
سد مهاباد پر آب، طبیعت و مزارع سیراب و مردم و روستاییانی که شکرگزار این رحمت الهی هستند.
الحمدلله طمع خوش بود لسا خدا و خدا برکت صد و اندی که خدا برکت من بدات و روز خوردی من دور به مملکت شرف آوادان بیو.
وضعیت مطلوب منابع آبی امیدها را به سالی پر محصول و رونق دامداری دوچندان کرده.
لبر خوش الحمدلله خدا بزیاد بیا.
امسال با بارش این بارندگی که داشتیم انشالله جو و گندم و علف و اینا انشالله زیاد میشه، سال پر برکتی داشته باشیم انشالله به امید خدا.
تداوم بارندگی ها به زندگی در مناطق روستایی جان تازهی بخشیده و مردم در حال کشت بهاره هستند. ابوبکر محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. خبرها رو با رقابت‌های ساحلی آسیا آغاز می‌کنیم. پیروزی پرگل ملی پوشان فوتبال و دومین برد کبدی و همچنین صعود تیم‌های والیبال به مرحله بعد. در ادامه این رقابت‌ها که به میزبانی ثانیه چین در حال برگزاری است، امروز تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون مقابل تایلند جشنواره گل به راه انداخت و 13-1 حریفش رو شکست داد. شاگردان علی نادری که در بازی نخست برابر امارات به پیروزی رسیدند، فردا برای تعیین صدرنشینی رو در عربستان قرار می‌گیرند. امروز نمایندگان ایران در 5 رشته دیگه هم به مسافه حریفانشون رفتن که در والیبال تیم الف ایران با ترکیب آقاجانی و پوراسکری 2-0 سوریه رو شکست داد و به عنوان سرگروه راهی دور بعد شد. تیم به یک کشورمون هم متشکل از خاکی زاده و قلعه‌نویی با وجود باخت 2-1 مقابل قطر جواز صعود به مرحله بعد رو کسب کرد. در کبدی تیم ملی ایران در دومین بازیش 47-31 مقابل بنگلادش به پیروزی رسید. تیم ایران در بازی نخست پاکستان رو از پیش رو برداشته بود. در بسکتبال 3 نفره تیم کشورمون در نخستین بازیش مقابل ماکائو به پیروزی رسید، اما در دومین دیدارش نتیجه رو به چین میزبان واگذار کرد. و در دو و میدانی و در پرش طول مجتبی زاهدی با حد نصاب 6.81 متر در جایگاه دهم ایستاد و در واترپولو تیم ایران 3-1 مقابل هنگ کنگ صاحب برتری شد. اما هر ساله و طبق سنتی قدیمی شالیکاران یک روز پرهیجان رو در شالیزارها تجربه می کنن.
جوانان روستایی تسکابان بخش مرکزی آمل به رسم چند سالی گذشته امسال هم در اردیبهشت بهاری پای در آب و گل مسابقه شالیبال برگزار کردند.
واقعا تو این گل بازی کردن سخته، مخصوصا برای شرایط سنی ما.
انرژی بالایی میخواد که ما متأسفانه دیگه پیرمرش بدیم. توانمون نرسید دیگه، زورمون به این جوانا نرسید.
مسابقات در ابعادی به زمین 6x6 برگزار میشه، 12x6 متر.
شالیبال هم در سالهای اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده.
مازندران، آمل، روستای تسکابه.
واقعا شغل سختیه، همه میگن شغل واقعا راحته، واقعا میبینی خودتون دیگه. ما هم به چالش کشیدیم.
سال آینده قبل از انجام مراسم نشای برنج اونو در سطح استانی حتی کشوری نمیتونیم انشالله از سال آینده اینو برگزار کنیم.
در دیدار نهایی این مسابقات تیم روسای چالکیاده در 2 دست متوالی حریف خود تیم شیرودی چند در محله رو شکست داد و قهرمان شد.
بازم این سال قبل قهرمان شدیم، بعد سطح بازی امسال خیلی خوب بوده.
انشالله با همین روحیه با همین شادی از فردا سر کشت و زمین.
حدود 700 میلیون ریال جایزه نقدی به تیم‌های اول تا سوم این دور از مسابقات اهدا شد. مهدی غلامی، خبرگزاری صدا و سیما، آمل.
در چند خبر دیگر، نخستین مرحله از اردوهای کوتاه مدت تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی صبح امروز به پایان رسید و ملی پوشان پس از 1 روز استراحت از فردا تمریناتشون رو پیگیری می‌کنند. این اردوها تا 22 اردیبهشت ادامه داره و پس از اون تیم ملی برای برپایی اردوی آماده سازی و برگزاری چند دیدار تدارکاتی عازم ترکیه خواهد شد. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه ایران در فصل آینده مسابقات باشگاهی به 2 به علاوه 1 افزایش یافت. بدین ترتیب 2 سهمیه مستقیم نمایندگان کشورمون در لیگ نخبگان و 1 سهمیه در لیگ قهرمانان آسیای 2 قطعی شد. رقابت‌های فصل آینده با حضور 32 تیم برگزار خواهد شد. خب تشکر می‌کنم از توجهتون به خبرهای این بخش. خداوند یار و نگهدارتون.
و اما امروز شنبه 5 اردیبهشت هفته ذی‌القعده و 25 آوریل است. از آن مغرب ساعت 19:05 و نیمه شب شرقی هم در ساعت 23:16 خواهد بود.